فصل چهارم.
شهربانو بعد از رفتن بچه‌ها به مدرسه اتاق‌های خانه ارباب را جارو می‌زد، ظرف‌ها را می‌شست، لباس‌ها را مرتب می‌کرد تا می‌شد ساعت 11. آن وقت شیر تازه و خامه، عسل و مربا اینها می‌برد برای ناشتایی خانم و آقا. بعدش هم که منقل ارباب را آتش می‌کرد، بعدش هم که می‌باید نهار می‌پخت. شهربانو هر موقع که زود از خانه داریوش خان برمی‌گشت و حال و حوصله‌ای داشت، می‌آمد به اتاق ما و این چیزها را برای ننه‌ام تعریف می‌کرد. از ادواتوارهای زن فرنگی و چاق و چله داریوش خان ماجره ها می گفت. سر بیقی گوش ننم می گذاشت و می گفت و هر دوتاشان قشقش می خندیدند. ننم از زور خنده به خود می پیچید. می کفت روی زانوهاش. شهربانو آن وقت به قول ننم تیار در می آورد از خودش. از جا بر می خزید و ادای زن داریوش خان را در می آورد. سنگین سنگین راه می رفت. پیف پیف می کرد. می گفت نو نو داریوش خان. همه من می خندیدیم. شهربانو خوشحال بود که دارد کار میکند، نان در میآورد. بیشتر وقتا دیر برمیگشت به خانه. ایرج با شهربانو سرسنگین شده بود. با او حتی یک کلمه هم حرف نمیزد. جواب سلامش را به زور میداد. شهربانو خسته و کوفته میآمد و به ایرج که همه اش دم در اتاقشان مینشست سلامی میکرد و او هم هیچ. نگاهش هم نمیکرد. شهربانو میرفت به اتاقشان، نمازش را میخواند، چیزی برای شام تدارک میدید، میآمد و میگفت ایرج بیا شام بخور. ایرج میرفت، یک تکه نان و قدری غذا هرچه که بود برمیداشت، برمیگشت سر جایش و مینشست. یک لقمه خودش میخورد، یک لقمه هم میپران پیش دور رو. آنقدر همانجا مینشست تا شهربانو میگرفت میخوابید. همه ی همسایه‌ها هم که می‌خوابیدند، آن وقت ایرج برمی‌خزید، هم پای دور رو می‌زد بیرون و دمدمه‌های سحر برمی‌گشت به بنگاه. بابام دیده بود، نوروز و مشبرام هم دیده بودند. چند وقت بعد خودم هم دیدم که ایرج عجیب و غریب و ترسناک شده بود. یک شب همه من تا دیر وقت بیدار نشسته بودیم. ناغافل شنیدیم که در چوبی بنگاه ریش ریش صدا داد و آهسته آهسته باز شد. صدای پچ پچ آمد. بابام تند بلند شد و از پنجره نگاه کرد. با ترس گفت همونها دوباره دارن ایرج میبرن به میون بیابون. رفتم از پشت پنجره نگاه کردم. ایرج بلند و لاغر مثل سایه داشت آهسته از لای در میرفت. در رو هم دور خودش چرخید و به دنبال ایرج به بیرون دوید. بابام آه کشید. برگشت سر جایش، روی تشکچه کهنه پاره پوراژ نشست. گفت حق داره بیچاره فلک زده. اول جوانی همین مصیبت اومد به سرش. شده نونخور زنش. مصیبت از این بالاتر؟ حق داره سر کارش بیفته با اونا. ننم همانطور که داشت خمیازه می کشید گفت خدایا توبه، چه کشکی، چه چیزی، خب دلش گرفته، چهار سبای دیگه حالش خوب میشه، میشه مثل روز اول. بابام نیشخندی زد و گفت هه، اونا میکشوننش به بر بیابون. اون وقت تو میگی چی؟ دلش گرفته. هه، کجای کاری، ضعیفه ای زبون نفهم. خواهرم تالو انگار ترسید که خودش را کشید بغل ننم. از توی کوچه صدای زوزه های میامد. تالو میلرزید و با چشمای گشاد دوروبرش را میپایید. Thank you. یک شب با بچه های بونگاه و دشتو قرار گذاشتیم برویم ببینیم آنها ایرج را به کجا میبرند و چیکارش میکنند. بعضی بچه ها میگفتند میبرنش میان بیابان و تا صبح کتکش میزنند. اینها بچه های بودند خشن و بلکه هم شر. بعضی که روی لطیفتری داشتند میگفتند بلکه هم نه، شاید ایرج را میبرند به بیابون و خودشون هم میشینند تا صبح برای هم قصه میگن. از هم میپرسیدیم معلوم هست شکلشون چجوریه؟ هیچ کس نمیدانست. ترسیده بودیم. برای اینکه ترسمون بریزد گفتیم هر که هم پامون نیاد به اونجا ترسو بچه ننه است. گفتیم دیدن اونا که ترسی نداره. فوق فوقش اگه هم خواستن آزارمون بدن با سنجاق قفلی و آهن جلوشونو میگیریم. اینا رو با هم گفتیم تا ترسمون بریزد. ولی ترسی شیرین قلبمون را میفشرد. شبی بود مهتابی. بونگاه غرق نور ماه بود. وقتی ایرج و دررو آن شب هم مثل قبل بیرون رفتند، ما هم بی صدا به دنبالشان راه افتادیم. بچه ها همه نیامدند. مانده بودیم 4 نفر. در سایه سیاه و سنگین دیوارها راه می رفتیم. نرم و بی صدا. ایرج دراز و لاغر تون تون راه می رفت و بلند بلند حرف می زد. با کی؟ نفهمیدیم. دررو جلو جلو می دوید. کوچه سوت و کور بود. نیمی تاریک تاریک، نیمی هم غرق مهتاب. ته کوچه من می خورد به بیابان. از بیابان صدای زوزه تورا می آمد. دررو میان کوچه ایستاد، سر به سوی ماه گرفت و زوزه کشید. ایرج هم ایستاد. تند رو برگرداند و از ته کوچه به طرف ما نگاه کرد. از ترس چسبیدیم به دیوار. در مهتاب صورت ایرج دراز و چشماش گشاد و براق شده بود. دررو دوید به میان بیابان. ایرج هم به دنبالش. ما هم رفتیم پشت تپه کوچکی پنهان شدیم. سنجاق قفلی‌ها و آهن‌ها و چاقوها را به دست گرفته بودیم. آسیابی آن طرف تپه بود، در هم شکسته و ویران. نصفش در مهتاب می‌درخشید، نصفش هم شده بود سیاه‌تر از سیاهی. بعدش بیابان بود، پر از سایه‌های لرزان و زوزه تورها. دررو و ایرج دویدند به میان آسیاب خرابه. ایرج رفت بالای بام. دررو هم رفت کنارش ایستاد. ایرج دستش را برد به طرف ما. سر گرفت بالا و از ته دل نعره کشید و نعره کشید. همین. دررو نگاهش میکرد. یک هو انگار همه تورها هم بلند بلند زوزه کشیدند. ما دیگر طاقت ماندن نداشتیم. به دو برگشتیم به بونگاه. چند وقتی بود شهربانو خیلی کم به مسر می زد. آن وقتا که ایرج سر کار بنایی می رفت، شهربانو هر پسین می آمد در اتاق ما، ننه هم تعارفش می کرد، می نشستند با هم دیگر حرف می زدند. من معشقایم را می نوشتم، ولی حواسم به حرفهای شهربانو بود. درسای ما بیشتر از پادشاه ها بود. آقا محمد خان، نادر، سلطان محمود، چنگیز، تیمور. آنها که یک شهر را می سوختند، مردمش را کور می کردند، از کله آدم ها منار می ساختند، دست و پا می بریدند، شکنجه می دادند. اما حرفای شهربانو طور دیگری بود، مثل قصه بود. از چیزهایی میگفت که ما نشنیده بودیم، از جاهایی که ندیده بودیم، از دشتهای غرق گل لاله، از کوههای بلندی میگفت که پر از ابر هستند، از نهرها و چشمها میگفت. ما از وقتی که چشم باز کرده بودیم، حیات خاکی و دیوارهای بلند و چند تا آدم بدبخت و عصبانی دیده بودیم. شهربانو از طایفه‌شان تعریف میکرد. طایفه بزرگی نبود، ولی همه‌شان با هم قوم و خویش بودند. شهربانو و ایرج هم دخترمو پسرمو بودند. طایفه‌شان از عشایر لاله‌زار بود. تابستان‌ها می‌رفتند به دوروبر بردسیر، زمستان‌ها می‌آمدند به دشت‌های اطراف بم. بعد مرگومی می‌افتاد میان مال‌هایشان. شب خوابیدند و صبح دیدند ای داد، نصف مال‌ها تلف شدند. طایفه‌شان از هم می‌پاشد. هر کدام می‌روند به یک طرف. چند نفر می‌روند کرمان در کوره‌پزخانه کار می‌کنند. چند نفر می روند جیرفت برای رعیتی، چند نفر می روند بندر برای باربری، ایرج و شهربانو هم می آیند بم. شهربانو می گفت ایرج آن اولهای عروسیشان چه خواب و خیالهایی داشته، دلش می خواسته 10-20 تا پسر و دختر داشته باشد، همشان را بفرستد مدرسه که معلم و دکتر بشوند و به قول خودش برای جامعه مفید باشند، باعث سرفرازی پدر و مادرشان باشند. شهربانو اینها را که تعریف می کرد و وقتی از خواهر و برادرهاش می گفت و وقتی از گلیم و جاجیم و کارهاشان حرف می زد خوشحال می شد. صورتش می درخشید. چشمهاش برق می زد. قشنگ که بود قشنگتر هم می شد. صداش نرم و ملایم می شد. اما وقتهای دیگر لبخند هم که می زد لبخندش یک طور غمگینی بود. انگار او را به زور آوردند در بنگاه گذاشتند. انگار ناچار بود تحمل کند. ننه هم می گفت دختر تو هنوز نوخاسته ای؟ خوب نیست اول جوونیت اینجوری دل مرده باشی؟ شهربانو دیگر نرفت خانه ارباب. داشت بچه دار می شد ولی ازش کار می کشیدند و اذیتش می کردند. ماجرا را به ننه هم گفت. ننه هم گفت دیگه نرو اونجا، ولی مبادا به ایرج چیزی بگی. عشایره، خون به پا می کنه. می زنه هم بلایی به سر اون شمر میاره هم سر خودش. ایرج که دید زنش سر کار نمی رود و دارد بچه دار می شود آمد پیش بابام. گفت شما آشنایی چیزی نداری برم در دکونش به شاگردی؟ بابام یکو خندید و گفت چرا ایرج خان، چیزی که زیاده دوست آشناست، یکی همین اکبرپور شیرینی پز. ایرج گفت باید برم سر کاری چیزی، اینجوری دغمرگ میشم. بابام خودش روزگاری چند وقتی شاگرد منادی اکبرپور بوده، رفت سراغش. پس این که برگشت ایرج را صدا زد. ایرج آمد ساکت و گوش به زنگ ایستاد. بابام لیفه شلوارش رو بالا کشید، لب حوض نشست، از سر سبز سیگاری روشن کرد و گفت خب این اکبرپور قبول دارت شد. البته من خیلی تعریفت کردم. خلاصه اینا رو که گفتم، گفت از سبا صبح بیاد سر کار. ایرج بهت زده گوش میداد. لبخندی گرم و شیرین بر چهرهش دوید. خیلی وقت بود که آنجور گرم لبخند نزده بود. ناغافل خم شد، دست بابام را گرفت و ببوسد. بابام دست پس کشید. گفت مثل برادر خودمی ایرج. هم دیگر رو بوسیدند. ایرج به دو به دو به طرف اتاقشان رفت. بابام به اتاق آمد. ننه سرگرم پخت و پز بود. بابا روی تشکچش نشست، بعدم کم کم خوابش برد. هرچه صداش زدیم بر نخیزید شام بخورد. قنادی اکبرپور بهترین و قشنگترین قنادی شهر. سر کوچه مدرسه ما بود. خیلی وقتا ایرج را می دیدم که یک سینی سنگین و پر از شیرینی را از کارگاه به دکان می برد. تند و فرز می آمد و می رفت. بعد از آن ایرج و شهربانو بعضی شبها می آمدن به اتاق ما. ایرج پاکت شیرینی و نقل برای من می آورد. ننه چای دم می کرد. همه من دور هم می نشستیم به شیرینی خوردن و تخم شکستن و صحبت کردن. من و تالو خواهرم و محمدومان تون تون شیرینی می خوردیم و با هم بازی می کردیم. کسی دعوا ما نمی کرد. همه مهربان شده بودند. ایرج می گفت صاحب دکان منو هشته همه کاره دکان. دخل می سپاره به من. بابام می گفت خدا رو 100,000 کرور شکر. ایرج بستگوی خوبی بود. مثل زنش شهربانو وقتی حالش خوش بود از آنچه در کوه و کمر و دشت و صحرا دیده بود به سها می گفت.
Thank you.